بسم الله الرحمن الرحیم. خب برم سراغ سوال ها. چون این فراز امروزمون فراز جمع‌بندی امام بود، خیلی نکاتی داشت که من هی دونه دونه قبلا عرض کرده بودم، اینجا فقط هی اشاره کردم به اونها. دوستان التفات داشته باشن، اونایی که دایم نبودن یا گوش ندادن میتونن به فرازهای قبلی و صوتهای قبلی در واقع مراجعه کنن. خب فرمودن که استاد درباره مثالی که فرمودید کارت بانکی، لطف میکنید بیشتر توضیح دهید و مثالی همانند آن هم بفرمایید. استاد مطالب با مثال خیلی عالی قابل فهم و درک میشه. بله خب ما اینا رو گفتم، اینا رو قبلا عرض کردم، دوستانی که مرتب بودن شاید تکراری بوده، یعنی چون این فراز جمع‌بندی بود بندم به اقتضا دوباره اشاره کردم به نکاتی که قبلا خدمت شما عرض کردم، واسه همین یه هم یکم تندتر گفتم و هم مختصرتر، شاید هم از خاطر شریفتون رفته. خدمت شما عرضم که ببینید، مال رو ملکیت خودش داستانی است دیگه. ملکیت در ادبیات اقتصاد غرب به چه معناست؟ ملکیت در ادبیات ما به چه معناست؟ ملکیت تو اونجا در واقع ملکیت حقیقی گویا تصور میشه، یعنی وقتی مال مال منه واقعا مال منه، دقت میفهمید؟ ولذا وقتی مال مال من شد، خودم هم تعیین میکنم که چگونه خرجش کنم، چون کاملا فقط من هستم که بر این مال تسلط دارم، دیگه کس دیگه نسبتی نداره با این ماله. گویا در واقع ادبیات غربی و مالکیت غربی به این معناست. شاید برخی ها گمان کردن که مالکیت فقهی هم به این معناست، ولی مالکیت فقهی ظاهرا به این معنا نیست. مالکیت فقهی به معنای اذن در تصرف در این ماله، یعنی من میتونم تو این مال، مال خرجش با منه، مثلا برنامه ریزیش با من، تصرف یعنی من میتونم دست ببرم تو این مال، مال تحت تسلط منه، اینجوری بگم تحت ید منه، تحت تسلط منه. ملکیت که فقه میگه آقا مال خودته، به معنی این که شما تحت تسلط شماست، تو میتونی تصرف کنی توش، دیگه همسایت و برادرت و دیگران نمیتونن بدون اجازه تو در این تصرف کنن، ولی یه کسی بالای سر تو هست، نه کسایی مثل خودت، اونی که ارادش حاکمه بر اراده توست، اون خدای توست، اون مالک حقیقیه و اون مال رو داده به تو. برای چه؟ برای اینکه در واقع و به تو حق تصرف داده، برای اینکه تو رو بس این در واقع تصرف تو رو بستر امتحان و رشد تو قرار بده. برای اینکه این مطلب رو خوب بفهمید، من یک مثال زدم، گفتم مثل اینکه من میخوام بچه‌مو تربیت کنم، الان میگم بابا جون صبحونه خریدن با شما، حالا صبحونه خریدن با شما، من کارت بانکی رو بهت میدم، ماهی 300 تومن میذارم توش، مثلا شما برو با این صبحونه بخر، مثلا یه مثلا 50,000 تومنش هم برای خودت، 10,000 تومن هم برای خودت مطابق میلت خرج کن، ولی بقیهش رو مطابق دستور خرج کن، کارت من دستشه، اونم حق تصرف داره دیگه، برادرش و مادرش و بقیه حق تصرف ندارن، چون حق مال مال من بوده دادم دست ایشون، ولی او باید طبق امر من تصرف کنه، مال خودش واقعا نیست، حق خرج داره، ولی حق خرج آزادی مطلق در خرج بهش داده نشده، گفتن اینقدرش برای خودت مثلا مطابق میلت، تازه اونجا مطابق میلت هم باز هر اگه بره مثلا با اون یه چیزی بخره که برای خودش ضرر داره با اون 50,000 تومان، باز یقشو میگیرم، میگم مگه عقل نداشتی؟ همه چی که نباید بهت بگم، برات روشن کرده بودم قبلا که چیزای ضرردار نخر، ولی اون بقیهش رو هم میگم مثلا مال تو نبود، اون مال خانه بود، باید میرفتی اونجوری خرج میکردی. لذا عرض کردم که دقیقا وضعیت ما هم به همین صورت، مالی به ما داده میشه، رزاق خداست، داره اون تقسیم ارزاق میکنه، اون هر روزی ما رو تعیین میکنه، اون مالی رو که به شما میده به اندازه نیازت رو برای خودت قرار داده، ما بقیه نیاز رو حق فقراست که در مال شماست و شما باید چیکار کنید؟ اون را مطابق امر خدا همون گونه که فرموده به صاحب حق برگردانی. آیا آینده نگری در امور مالی و پسنداز از آینده از ترس آینده عاقلانه است یا متوکل نبودن به رازداریت خداوند است؟ نه، آدم باید در واقع آینده نگر باشد. حرفی نیست در آینده نگری، ولی بحث اینه که خدمت شما عرض کنم چگونه آینده نگر باشیم، یعنی چگونه به فکر آینده خود باشیم. حالا آدم یه مقدار مثلا خیلی متداولی مثلا ذخیره میکنه. فرض کن در بعضی روایات داریم که مؤمن مثلا هزینه ارزاق یک سالش رو ذخیره میکنه، چون قبلنا تابستونا کشاورز بودن و باید در واقع رزق زمستونشون رو تابستون ذخیره میکردن، لذا تو روایاتی داریم در همین زمینه، یه کار عاقلانه و معقول. ولی همین مؤمنی که ذخیره میکنه، وقتی که مثلا قحطی میاد، امام بلند میشه میگه آقا در چیزا رو باز کن، بذار ملت در ذخایرمون رو باز کن، بذار ملت قحطی ندارن. اون دیگه فکر نمیکنه که الان پس انداز کنه برای زمستون، چون الان اولویت بالاتری پیش آمده، مردم الان ندارن بخورن و نیازمندن، و در واقع مردم یعنی عموم مردم دیگه قحطی آمده. حالا نه اینکه حالا یه آدم بگرده تا چهار تا آدم فقیر پیدا بکنه حتما و هر چه داره به او ببخشه، نخواستیم چنین ضابطه ای رو بر گرده همه بذاریم. دقیقا که میگیم آدم یه مقدار معقولی عقل عرفی در واقع عقلا، مثل همین مثالی که زدم، ذخیره میکنه، ولی در این حال روزیش رو با او بسته. لذا اگر ضرورت بالاتری پیش آمد و مثلا آدم در مسیرش یه مثلا نیازمندی قرار گرفت به نحوی که الان دیگه منحصر شده در این که من دستشو بگیرم مشکلشو حل کنم، همین الان اگه مثلا من مشکلشو حل نکنم به فسادی میفته، به مشکلی میفته، خطر جانی یا غیره و زالکی براش هست، اونجا مؤمن توکلش بر خداست، درست شد، و رزقش رو از اون میگیره و میدونه که روزی فرداش در آینده خواهد آمد. اینو سعی کنم توضیح بدم. یه بار دیگه میفرمایید فرق زال با کافر چیست؟ کافر کسی است که انکار خدا رسول، انکار خدا یا رسول خدا یا امام برحق میکنه، یا اینکه برخی از دستورات خدا رسول و امام رو به نحوی ترک میکنه که به این معناست که قبول نداره. مثلا دائما نماز نمیخونه، اصلا وقتی هیچ وقت نماز نمیخونه معنیش اینه که دیگه نماز قبول نداره، وگه نه بالاخره یه چهار وقت میخون دیگه. اینجا در واقع این به منزله رد امام محسوب میشه، رد قول امام محسوب میشه، و مثلا تو روایات هم داریم که تارک الصلات به این معنا که میگم که هیچ نماز نمیخونه کافر میشه، درست شد. این کافره، کسی که انکار میکنه ولایت خدا یا رسول یا امام، یا در واقع به نحوی ترک میکنه فرامین و دستورات اونها رو یا کلماتشون رو انکار میکنه که به منزله انکار خود ولایت خدا رسول و امام دانسته میشه. زال کسی که انکار نمیکنه ولی در این حال اقرار هم نداره، کسی که اقرار کنه به ولایت خدا رسول و امام و داره اینجا، یعنی همه رو باید اقرار کنه و بنای بر تبعیت داره و تبعیت هم میکنه ولو گاهی بلغزه، مثلا یه موقع هم یه فسقی هم انجام بده ولی دوباره توبه کنه، این مؤمنه. ولی کسی که زیاد گناه میکنه یا گناهان شنیع انجام میده، این ولو اقرار به زبان داره و واقعا اگه ازش بپرسیم میگه نه من قبول دارم، ولی این قبول ازش پذیرفته نیست، این همه گناه دیگه، مثلا گناهان شنیع مثل قتل، زنا، اینا دیگه ازش اقرار پذیرفته نیست، در این حال انکار هم نمیکنه. اینا میشن در واقع جزء زالین. این یه دسته از زالین بود، البته زالین چهار دسته هستن، مثلا یه دسته دیگهش مستضعفین هستن، مثلا بسیاری از الان چینی ها و این وری ها و اون وری ها اهل سنت و بسیاریشون، نه همشون، که در واقع اصلا محل اختلاف حق و باطل بهشون نرسیده، اصلا اطلاع درستی از اسلام ندارن، اصلا تو موضع قبول و رد اسلام هیچ وقت تو عمرشون قرار نگرفتن، یا موضع قبول و رد شیعه به صورت جدی و حق مثلا بفهمن شیعه واقعا چیه، مثلا که حالا بخوان قبولش بکنن، اینها مستضعف دانسته میشن. اینا هم نه اقرار دارن نه انکار، چون محل اختلاف رو نمیشناسن. اینا هم میشون میگن زال. زالین چهار دستن، دو تا دستش رو الان گفتم. آیا عقل اشتباه هم میکنه؟ نه، عقل اشتباه نمیکنه، ولی ما ایم که همیشه بر اساس عقل عمل نمیکنیم، گاهی تبعیت جهل میکنیم، درست شد. از اشتباهات ما به سبب تبعیت از جهل. استاد اگر خانه نداشته باشیم پول را پس انداز کنیم برای خانه، خرید خانه، آیا خمس دارین؟ از دفتر مرجعتون استفتا بکنی، با توجه به اینکه مرجعتون کی باشه، از دفتر خود مرجعتون هم زنگ بزنید، پیامک بدید، یا معمولا الان همه راهاش باز هست. شاید متفاوت باشه اقوال عزیزان که این پولی رو که پس انداز میکنید برای خانه خمس یا داری یا نه، از مرجعتون استفتا کنید که مطابق نظر همیشون در واقع عمل بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.